ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. در سالگرد حمله 7 اکتبر، رهبران جهان خواهان برقراری صلح شدند. شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا از ایران خواستند با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند. 3 دانشمند آمریکایی به طور مشترک جایزه نوبل فیزیک را دریافت کردند. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. در دومین سالگرد حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل، رهبران جهان خواهان برقراری فوری آتش بس و آزادی همه گروگان‌ها شدند. 7 اکتبر 2023 حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می‌شود، در حمله به مناطق مرزی اسرائیل 1200 نفر را کشت و 251 نفر را به گروگان گرفت. واکنش اسرائیل به این حمله مرگبار آغاز جنگی بود که تاکنون بیش از 67,000 کشته در نوار غزه بر جای گذاشته است. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپایی، رهبران فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، یونان، سوئد و شماره دیگری از کشورها در پیام‌های خود با اشاره به کشته شدن غیر نظامیان و بحران گرسنگی در نوار غزه بر برقراری آتش بس فوری که منجر به صلح پایدار در منطقه شود و اجرای طرح دو کشوری تأکید کردند. در اسرائیل هم از امروز مراسم یادبود قربانیان در شهرهای مختلف آغاز می شود. وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی از ایران خواستند همکاری با آژانس انرژی اتمی را از سر گرفته، استقرار موشک‌ها و پهپادهایی که به گفته آنها امنیت منطقه را تهدید می‌کند متوقف کند و به دخالت در امور کشورها پایان دهد. این بیانیه شامگاه 6 اکتبر 14 مهر در پایان 29مین نشست مشترک وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا در کویت صادر شده. این بیانیه همچنین با اشاره به اثرگیری اجرای تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تأکید کرده که این رویداد پایان دیپلماسی نیست و روش‌های دیپلماتیک تنها راه حل نهایی مسئله هسته‌ای ایران است. وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا در ادامه از تهران خواستند به آنچه که آنها اشغال 3 جزیره اماراتی نامیدند پایان دهد. آکادمی سلطنتی علوم سوئد، جان کلارک، میشل اچ دوارت و جان ام مارتینس دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا را به دلیل کشفیاتشان در زمینه مکانیک کوانتومی برنده جایزه نوبل فیزیک اعلام کرد. آقای کلارک در هنگام دریافت جایزه گفت که باورش نمی‌شد پژوهش علمی آنها جایزه نوبل فیزیک را دریافت کند.
Well, first of all, my feelings are that I'm completely stunned. Of course, it had never occurred to me in any way that this might be the basis of a Nobel Prize.
رئیس کمیته نوبل فیزیک هنگام اهدای جایزه گفت در دنیای امروز هیچ فناوری پیشرفته ای نیست که به مکانیک کوانتومی وابسته نباشد. مکانیک کوانتومی شاخه ای از فیزیک نظری است که با مدل سازی ریاضی و انتظار به بررسی و توصیف پدیده‌های طبیعی می‌پردازد و آنها را پیش بینی می‌کند. بر اساس اکتشاف آنها، انرژی می‌تواند در مدارهای الکتریکی به صورت گسسته وجود داشته باشد و ذراتی که به نظر می‌رسد امکان عبور ندارند، می‌توانند به شیوه‌ای غیرمنتظره از موانع عبور کنند. روابط عمومی سپاه کردستان از کشته شدن 2 تن از ماموران سپاه در حمله‌ای در سرواباد در غرب این استان خبر داده. به گفته این روابط عمومی که این حمله را تروریستی نامیده، یکی از گروهک‌های ضد انقلاب باز به گفته این روابط عمومی این حمله را انجام داده است. توضیح بیشتری درباره این گروه منتشر نشده. بر اساس این اطلاعیه، علیرضا ولیزاده و ایوب شیری در این حمله کشته شده و 3 نفر دیگر مجروح شدند. این بیانیه از علیرضا ولیزاده با کسوت روحانی نام برده. شبکه خبر وابسته به تلویزیون حکومتی ایران هم در خبری نوشته که این حمله با پرتاب نارنجک دستی صورت گرفته است. 7 اکتبر امسال مصادف با 15 مهر، دومین سال جنگ اسرائیل و غزه رقم خورد. جنگی که در طول حدود 730 روز نوار غزه را بنابر گزارش‌های میدانی و ارزیابی سازمان‌های بین‌المللی زیر بمباران و عملیات زمینی مداوم به ویرانه‌ای فراگیر تبدیل کرد. جزئیات را بشنویم از نسرین افشار.
بر اساس گزارش سازمان ملل، طی 2 سال جنگ حدود 78% از ساختمان‌های نوار غزه آسیب دیده و بیش از نیمی از آنها به طور کامل تخریب شدند. فاینانشیال تایمز نیز گزارش داده طی این جنگ و ویرانی در این منطقه 90% از مدارس و همچنین تمام دانشگاه‌های این باری که نابود شدند. در نتیجه 2 سال تحصیلی از دست رفته و سیستم آموزشی کاملا مختل شده، بحرانی که شکاف عمیق آموزشی در نسل آینده را در غزه رقم خواهد زد. از سوی دیگر شبکه درمانی نیز وضعیت مشابهی دارد. بیش از نیمی از بیمارستان‌ها یا از کار افتادند یا تنها با ظرفیت بسیار محدود فعالیت می‌کنند. کمبود برق، سوخت و دارو باعث شده که درمان بیماری‌های مزمن، جراحی‌های ضروری و خدمات مادر و کودک به چالش مداوم بدل شود. در بخش کشاورزی 83% چاه‌های آبیاری آسیب دیده و 98.5% از زمین‌های کشاورزی نیز نابود شدند. از میان 15000 هکتار اراضی، تنها 232 هکتار همچنان قابل کشت است. علاوه بر سوختن مزارع و ریشه‌کن شدن درختان، آلودگی خاک ناشی از شکستگی شبکه‌های فاضلاب و تردد ادوات سنگین جنگی باعث فشار و تخریب لایه‌های سطحی شده، به طوری که بازگشت تولید کشاورزی با فرض برقراری امنیت در بسیاری از مناطق سالها زمان خواهد برد. در گزارش فاینانشیال تایمز همچنان آمده در کنار زمین و زیر ساخت دام و طیور نیز تقریبا از بین رفتند. فقط 1.5% طیور، کمتر از 4% از گاوها و 26% از گوسفندها باقی ماندند. این یعنی حتی با توقف جنگ نیز خطر قحطی همچنان پابرجا خواهد ماند. سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد فاو اعلام کرده تنها احیای بخش کشاورزی دست کم به 7.5 میلیارد دلار بودجه نیاز دارد. برآوردهای کلی نشان می‌دهد حتی اگر بازسازی با هزینه چند ده میلیارد دلاری همین امروز آغاز شود، بیش از 2 دهه طول خواهد کشید تا ساختارهای اصلی نوار غزه احیا شوند. در بعد انسانی نیز وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه آمار تلفات در این منطقه را بیش از 66 هزار نفر اعلام کردند و شمار زخمی ها و داغ دیدگان به بیش از 90 هزار نفر رسیده است. همچنین در پی حملات اسرائیل به این باری که بیش از 2 میلیون نفر جمعیت این منطقه ناچار به جابجایی شدند و بسیاری در حالی که خانه هایشان به طور کامل ویران شده اکنون در چادرها زندگی می کنند. در مقابل حملات 7 اکتبر 2023 به جنوب اسرائیل نیز جان حدود 1200 اسرائیلی را گرفت و 251 نفر نیز به گروگان گرفته شدند. ارتش اسرائیل ارزیابی کرده از 48 گروگان باقی مانده در غزه 20 تن هنوز زنده باشند. ابعاد فیزیکی تخریب نیز چشمگیر است. حجم آوار بر جای مانده در غزه حدود 54 میلیون تن برآورد شده، یعنی معادل 383 کیلوگرم در هر متر مربع. حدود 80% خاک این منطقه یا در محدوده مناطق نظامی قرار دارد یا زیر دستور تخلیه اجباری است، مسئله ای که امکان اسکان پایدار را به آینده نامعلوم موکول کرده است. در همین راستا بانک جهانی در برآوردی از سال نخست جنگ اعلام کرده است که احیای غزه نیازمند 53 میلیارد دلار سرمایه است، رقمی که با تداوم تخریب در سال 2025 رو به افزایش گذاشته. این برآورد تنها سقف کوتاه مدت را نشان می‌دهد و بازسازی کامل مسکن در غزه، زیرساخت حمل و نقل، خدمات عمومی و احیای کشاورزی و صنایع سبک افقی چند دهه‌ای را پیش رو می‌گذارد. با وجود این ابعاد گسترده خرابی، بسیاری از نهادهای بین المللی، گروه‌های امدادی و متخصصان بازسازی معتقدند که اگر اراده سیاسی جهانی، تضمین امنیتی و سرمایه‌گذاری پایدار فراهم شود، بازسازی نه تنها ممکن است، بلکه می‌تواند به فرصتی برای بازتعریف ساختارهای انسانی، اقتصادی و زیربنای غزه بدل شود.
با گزارش نسرین افشار که شنیدید میرسیم به پایان این بخش خبری. همچنان با ما باشید. جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر رو در صورت تمایل میتونید از وبسایت ما radiofarda.com و همچنین شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا پیگیری بکنید.